بسم الله الرحمن الرحیم. چون کوه مقاوم باش، چون آب جاری شو. دکتر برایان لوک سیوارد، برگردان شیرین لارودی، اصغر افراشی، نشر پیکان. فهرست پیشگفتار، قصیده برای آرامش درون، طلوع آفتاب، یک مقدمه. بخش یک، فشار روحی با چهره بشری. فشار روحی با چهره بشری، گام برداشتن در توازن، توضیح فشار روحی، پاسخ فشار روحی، مبارزه یا گریز، طبیعت فشار روحی، هیجانات فشار روحی، خشم، ترس، فشار روحی و بیماری. 1. چهره های از معنویت. 2. چهره های از معنویت. 3. چهره های از معنویت. بخش 2، روان در مسیر انسانی، توضیحاتی در شرح معنویت، معنویت و مذهب، در باب روان و روح، راه به عنوان یک استعاره، موانع راه و حواس پرتی در مسیر انسانی، موهبت منابع درونی، گنجایش روحی و سلامت روحی، جاده زردرنگ آجری مورد بازدید مجدد قرار می گیرد. 3. حرکات موزون خود و روح، تشریح خود، امور مربوط به روح، از جنگیدن تا رقصیدن، داستان دو برادر. 4. فصلهای روح، جریان تمرکزدهی، جریان توهی شدن، جریان استقرار، جریان اتصال. 5. واژه های شفقت، واژه های فیض و مرحمت، پویایی های نیایش، افکاری که پرسجو می کنند، واژه هایی که درمان می کنند، کلمات ملتمسانه شفقت بار، چگونه دعا کنیم، کلمات سپاس. 6. سلامت روح بشر، هنر خودباز پروری، هنر مراسم مقدس، بخشایش شیرین، در آغوش کشیدن سایه، ایمان را حفظ کنید، در شادی هایتان زندگی کنید، شفقت در عمل. 7. یک تجدید حیات معنوی، یک ندای معنوی، بادهای تغییر و رنجهای فزاینده، تکامل تدریجی با افزودن حرف آر مساوی انقلاب، بیداری، مهار کردن نیروی عشق، درخشش کوهستان آلپ، یک حسن ختام. یاد داشتم. پیش گفتار، من سالهای بسیاری از عمرم را در لبه پرتگاه زندگی به سر برده و کار کردم. آنچه در آن مراحل آموختم این است که ظاهراً فشار روحی به تحمل بیش از حد رؤسا، فرزندان بدعدا، شکست در روابط یا حتی خسارات چشمگیر ارتباطی ندارد. پس از 20 سال صرف وقت با بیماران سرطانی به این مرحله رسیدم تا تشخیص دهم که فشار روحی زمانی ایجاد می‌گردد که بسیاری از ما به گونه‌ای فکر می‌کنیم و به گونه دیگری زندگی می‌نماییم. ممکن است فشار روحی ما بیشتر ناشی از تمامیت وجودی خودمان باشد تا بر اثر فشار زمان، یعنی نتیجه فاصله باشد که بین ارزش‌های قابل اعتماد و نحوه گذران زندگی ما به وجود آمده است. شاید بدین گونه معلوم گردد که یک مورد که از این ترین نوع فشار روحی، یعنی از بیماری‌های تهدیدکننده زندگی به نظر می‌رسد، در مرحله‌ای که شخص به سطح فشار روحی خود وقوف می‌یابد، به شدت کاهش پیدا می‌کند و شادمانی بیشتری را احساس می‌نماید. بیماری قطعا آنها را به فکر وامی دارد، مضطربشان می‌کند و اغلب دچار ترس می‌شوند. با این حال اعلام می‌کنند که در حال حاضر زندگیشان کمتر از زمان سلامت دچار پریشانی است. به نظر می‌رسد این مردم از طریق رنج‌هایی که متحمل شدند به نوعی درک از آنچه برایشان اهمیت بیشتری دارد رسیدند و این شهامت را پیدا کردند تا برای اولین بار در زندگی خودشان نظم و ترتیبی برقرار کنند. آنها به جای اینکه نیرویشان را صرف تحمل اجباری موقعیت‌ها و روابطی کنند که ارزش‌های درونیشان را مورد تهاجم قرار می‌دهد، آن نیرو را صرف تغییر مورد نیاز کردند. زنی که به سرطان سینه مبتلا بود در خلال درمانش به من گفت که از تغییر یافتن میزان فشار روحی خود بسیار حیرت زده شده است. برای اولین بار است که با کمک گرفتن از ستاره راهنمای خودم قایق زندگیم را به پیش می‌رانم. خدای من، آیا تا کنون به همه اجازه می دادم تا به نوبت سکان آن را در دست بگیرند؟ من در تمام ایام عمرم در خلاف جهت خودم و خلاف جهت سمت و سویی که داشتم حرکت کردم. پس اکنون احساس عمیقی از خودم، از راه خودم را یافتم و به آن وفا دارم. این قایق زندگی من است و برای آن ساخته شده تا در این جهت و به وسیله خودم هدایت شود. لابد از من می پرسید که حالا چرا اینقدر آرام به نظر می آیم؟ خب چون دارم صحیح و سالم زندگی می کنم. هر یک از ما چنین ستاره راهنمایی داریم که روح نامیده می شود، ولی متاسفانه اغلب دیدن و دنبال کردن آن بعد از تاریک شدن آسان تر است. شاید ریشه بنیادین فشار روحی در آن چیزهایی نباشد که کتابهای گوناگون به ما می گویند، بلکه در نوعی فقدان درک از روح ما نهفته باشد. در این صورت تمام روش‌هایی که ما برای تسکین دادن فشار روحی به کار برده ایم قادر نخواهند بود در ژرف‌ترین لایه‌هایش آن را التیام بخشند. فشار روحی فقط زمانی درمان‌پذیر است که ما قبول کنیم بدون پرداخت بهای گزاف نمی‌توانیم به ماهیت طبیعی روحمان خیانت روا داریم. این بدان معناست که ما نه تنها دارای روح بلکه خود روح هستیم. تمرینات بسیاری وجود دارد که از آن طریق میتوان به آگاهی رسید و احساس روح را در خود تعمیق نمود. از آن جمله نیایش، مراقبه، ترنم، روزه گرفتن و برگزاری مراسم عبادی را میتوان نام برد. از حیرت انگیزترین آنها تجربه کردن یک فقدان است. من با تعمق درباره نیروی روحی افرادی که تقریبا تمام چیزهایی را که زمانی بسیار مهم میپنداشتند از دست دادند، مطالب بسیاری آموختم. چند سال پیش که از بیمارانم که زنی مبتلا به سرطان بود، خوابی را برایم تعریف کرد. زن خودساخته‌ای که امکانات مالی قابل ملاحظه‌ای داشت. شبی در میان شیمی درمانی‌های طاقت فرسا، زنی را در حال ساختن یک کوه در خواب دید. آن زن عرق‌ریزان و افتاده از توان، صخره‌ای را بر روی صخره دیگر قرار می‌داد. در حال صعود پیش می‌رفت. شب و روز کار می‌کرد تا توانست قله باشکوه پوشیده از برف بسازد و خود بر رأس آن بایستد. من اظهار نظر کردم که تصویر بسیار باشکوهی است. زن پاسخ داد بله و آشنا هم بود. این زندگی من بود، زندگی گذشته من. کار و همیشه کار برای ساختن خانه‌های زیبایم، مؤسسه‌ام و نقش فراگیرم در جامعه تجاری بین‌المللی. وقتی او را دیدم که آنجا ایستاده است، جهشی آشنا از غرور را احساس کردم. او چقدر لایق بود، چقدر منضبط و مصمم بود و چقدر قدرتمند. بعد در کمال وحشت دیدم شکاف بزرگی در نزدیکی پایه‌های کوه ایجاد می‌شود. من از جایی که ایستاده بودم می‌دیدم کوه دارد بر روی خودش فرو می‌ریزد. من که سخت وحشت زده شده بودم، سعی کردم با فریاد به او هشدار بدهم، اما صدایی از گلویم بیرون نمی‌آمد و فقط می‌توانستم نظاره کنم. بالاخره نوک کوه هم شروع به ریزش کرد. آن زن فلج و خشک بر جا مانده بود و بعد در آخرین لحظه، درست همون موقعی که همه چیز زیر پایش در هم فرو ریخت، ناگهان به یاد آورد که میتواند پرواز کند. من که سخت یکی خورده بودم از او پرسیدم این خواب برایش چه مفهومی دارد. او با لبخند گفت ممکن است آنچه انتظار داریم ما را نگاه دارد با آنچه واقعا ما را نگاه می‌دارد بسیار متفاوت باشد. روح یک عقیده یا یک اعتقاد نیست، بلکه یک تجربه است. ممکن است از طریق رویا، موسیقی، هنر، کار، انجام وظایف پدری و مادری و یا شاید بدون هیچ دلیلی در ما بیدار شود. گاهی در گرماگرم زندگی روزمره بر ما چیره می شود. تجربه روانی آموختنی نیست، بلکه یافتنی، مکشوف شدنی، برملا شدنی و بازیافتنی است. این نوع تجارب عادی هستند. برای همه ما اعم از کار کشته یا چشم و گوش بسته، تحصیل کرده یا بی سواد اتفاق می افتد و اغلب زمانی رخ می دهند که کمتر انتظار آن می رود. بسیاری از مردم آنها را خفیف می شمارند یا بی ارزش می دانند یا به ندرت متوجه آنها می شوند. با این حال درست همین تجربه ها ممکن است به ما کمک کنند تا زندگی را با فشار روحی کمتری بگذرانیم. در یک بررسی پزشکی گروهی، جری از تجربه سخن گفت که در زمان رزیدنتی با آن برخورد کرده بود. در آن زمان او در بیمارستان از مرد جوان و تندخوی مراقبت میکرد که به علت ابتلا به بیماری ایدز در حال مرگ بود. بیمار با هر گونه کمکی که به او پیشنهاد میشد مخالفت میکرد. بالاخره جری از برقراری ارتباط صرف نظر کرد و تنها به ارائه بهترین نوع مراقبت حرفه‌ای بسنده نمود. یک روز صبح خیلی زود جری با صدای تلفن از خواب بیدار شد. تلفن از بیمارستان بود. بیمار او همان موقع درگذشته بود و جری میبایستی برای اعلام مرگ او حاضر میشد. و گواهی فوت او را امضا میکرد. او که سخت اندوهگین شده بود دریافت که یک برنامه کار 12 ساعته بدون خواب در انتظار اوست. با حالت تقریبا کرخ و بی‌حس در خیابان‌های تاریک و خلوت رانندگی می‌کرد، در حالی که به تدریج تغییر در آسمان تاریک مشاهده می‌نمود. او اینطور تشریح می‌کند: من تاریکی را مثل یک خلأ مقدس و ساکت می‌دیدم که همینطور ادامه می‌یافت، نه آغازی داشت و نه پایانی. در پهنای شب ستاره‌ها مثل نقاط روشن بیشماری معلق بودند. او هرگز پیش از آن شب را اینگونه ندیده بود. وجودش سرشار از حس حیرتی ناآشنا و احساس عمیقی از آرامش و سپاس بود. نیروی عقلانیش سعی کرد او را از این حس برهاند و وادارش کند با عجله به دنبال وظیفه‌اش بشتابد تا دست کم بندکی خواب و آسایش برسد. پس او اتومبیل را متوقف کرد، بیرون آمد و گذاشت تا آن تجربه حیرت انگیز بر او مستولی گردد. پس از حدود 15 دقیقه این حالت برطرف شد و او در زیر یک آسمان کاملا طبیعی به سمت بیمارستان راند. این تجربه کوتاه حتی اکنون که سالها از آن زمان گذشته است برای او بسیار اهمیت دارد. او به ما گفت که خاطره آن سکوت عظیم هنوز در او باقی مانده است. او قادر است در میان سخت‌ترین گرفتاری‌ها آن را در ذهنش زنده کند و به وسیله آن آرامش یابد. او میگوید سردر نمی‌آورم، اما به وسیله آن تغییر یافتم. گروه بررسی اندیشمندانه به او گوش دادند و بعد تعبیرهای متفاوتی از آن ارائه نمودند. مسئله برگزیده من این است که امکان دارد بیمار در حال گذر از زمان راهی یافته است تا برای عذرخواهی و به عنوان هدیه خداحافظی دید وسیع‌تر خود را در یک لحظه با پزشکش در میان بگذارد. چه بسا بزرگترین فشار روحی ترس از تنها ماندن در تاریکی باشد. دکتر راشل نائومی رمن، نویسنده کتاب عقل روی میز آشپزخانه، ریورهد 1996. قصیده ای برای آرامش درون. آیا هرگز دریاچه کوهستانی را هنگام طلوع آفتاب دیده ای؟ با آبی آنچنان عمیق که آرامش درون را تنگ نفکن شود؟ تمام زیبایی های اطرافش را منعکس می کند، نور خورشید را می پالاید و انعکاسش را عمیقاً به سوی خود می خواند. آیا هرگز صدای یک بومی آمریکایی را شنیده ای؟ با لحنی آنچنان ژرف که آرامش درون را تنگ نفکن شود، صدایی که به سطح زمین فرود می آید، صدایی که پناهی می گردد برای روح، صدایی که می شناسد حقیقت را. آیا هرگز در یک شب بدون ابر به ستاره ها خیره شده ای؟ در حالی که کهکشان ها آنقدر نزدیک باشند که به توانی لمسشان کنی، آسمان وسیع است و آرامش درون را منعکس می کند. به راستی که به افکار درونت آزادی می بخشد. و اگر اتفاقاً ستاره افول کننده ای را ببینی و یا نور صبحگاهی را نظاره‌گر باشی که لرزان پدیدار می شود، نفست بند می آید. من دریاچه کوهستان را در صبحگاه دیدم. هیچ زمان دیگری نیست که آنقدر جذاب باشد. تنها چیزی که از این منظره قدرتمندتر است، سکوت است. من صدای یک آمریکایی بومی را شنیدم. یکی از زیباترین صداهایی که تا به حال نیوشیدم. مثل یک پتوی گرم پشمین در یک شب سرد مرطوب. و آن آسمان پر از ستاره، آن را هم دیدم، ولی نه به قدر کفایت. برایان لوک سیوارد. نام بسیاری از افراد داستان‌های این کتاب تغییر داده شده است. در بعضی موارد داستان‌های مشابه که به وسیله افراد متعددی بازگو شده است به صورت یک داستان واحد در آمده است. طلوع آفتاب، یک مقدمه. کوه یک استعاره است، ضرب المثل قدیمی. این روزها مشکل است انسان جایی برود و در گفتگوی مربوط به فشار روحی شرکت نکند. فشار روحی درست مثل تغییرات روزانه انگار در هوا موج می‌زند. جامعه شناسان می‌گویند فشار روحی یکی از معدود عواملی است که محدوده آماری ندارد. همانطور که در محاوره مصطلح شده است، یک نابود کننده فرصت است. به همین ترتیب معنویت هم هیچ گونه حد و مرزی ندارد. اگر این روزها با دقت به گفتگوهایی که در سر تا سر جهان جریان دارند گوش فرا دهید، متوجه می شوید که بحث معنویت همه جا خودنمایی می کند. این پدیده تصادفی نیست، چون فشار روحی و معنویت از بسیاری جهات با هم مرتبط هستند. در حقیقت همان گونه که کره زمین می چرخد و به هزاره بعدی نزدیک می شود، متوجه می شویم که همه چیز با هم در ارتباط است. یک ضرب المثل قدیمی می گوید تاریک ترین وقت قبل از طلوع سحر است. با این حال هیچ شکی نیست که در نهایت روز دیگری هم آغاز خواهد شد. امروز اولین پرتوهای نور سحرگاهی قابل رؤیت هستند. من در این باور تنها نیستم که اکنون زمان هیجان انگیزی برای زنده بودن در روی کره زمین است. هیجان با اینکه در همه موارد مطلوب نیست، از راه‌های متفاوتی قابل تشخیص است. و برای عده‌ای حتی یک تغییر مطلوب هم ممکن است عذاب‌آور باشد، ولی من به جرأت می‌گویم این طلوع درست همانند این روز جدید خارق‌العاده خواهد بود. من از زمانی که برای اولین بار در کودکی به کلرادو سفر کردم، کوهستان را جذاب یافتم. در جهان جذابیت کوهستان فراتر از دورنمایی با شکوه و چشم‌اندازی زیباست. از نظر من این جذابیت حالتی معنوی است. شاید پیمودن کوره راهی به سمت قله یک کوه، چه این کوه بزرگ باشد چه کوچک، بیش از هر موضوع دیگری برایم یک سفر معنوی کوتاه به شمار می آید. پاتریک مایرز در نمایشنامه به نام کادو که نام دومین کوه بلند بعد از هیمالیاس نوشته است: کوه‌ها استعاره هایی هستند. صدای او در آهنگ معمول تاریخ فلسفه بشریت تنین انداز می شود. رسیدن به قله تفسیر اصلی جریان جستجو برای روح می شود. این سفر که همه بدان نیاز داریم ولی بسیاری آن را نفی می کنند، چندان ساده و آسان نیست، چون آنچه را گروهی هدف می پندارند گروهی دیگر به صورت مانع می بینند. هنگامی که فیلم موسیقیایی اشک‌ها و لبخندها برای اولین بار به نمایش گذاشته شد، من کودکی بیش نبودم. حتی در آن سنین نوجوانی هم آواز بر هر کوهی صعود کن در قلبم تاری را به صدا درآورد، چون هم تفسیرهای حقیقی و هم تفسیرهای مجازی نهفته در پس اشعار همراستایان را درک می‌کردم. پس از آن چندی نگذشت تا آموختم کوه‌ها به واقع با نوای موسیقی زنده هستند. حالا این زیبایی به جهت رفیع بودن باشد یا به جهت نوای مرموز، هم جذابیت فیزیکی و هم معنوی آن غیرقابل تردید است. در حقیقت کوهستان استعاره است برای سفر انسان و حتی یک روز هم سفری نمی شود که ما برای پیوستن به این استعاره و در آغوش گرفتن کامل آن خوانده نشویم. مقصود از این کتاب در عصری که این همه تغییرات شگرف در جریان است راهنمایی کردن نیست، بلکه تنها آرزوی من این است که مجموعه خردمندی هایی که در لابلای این صفحات یافت می شود تنها یادآور چیزهایی باشد که همه بدان آگاهی داریم، زیرا راهنمایی مورد نظر ما در حقیقت در درون ما موجود است. ما فقط نیاز داریم تا خرد ذاتی و گنجایش فطری روح انسان را به یاد آوریم. من همواره در خطابه‌ها و سمینارهایی که در مورد فشار روحی داشتم، اغلب کلام را با این مقدمه آغاز می‌کنم که اطلاعاتی را به شما در میان می‌گذارم. سخنان تازه‌ای نیست. اطلاعاتی را که با شما در میان می‌گذارم، سخنان تازه‌ای نیستند. این فقط یک ادراک کلی است، ولی خیلی زود دریافتم وقتی افراد تحت استیلا قرار می‌گیرند، ادراک کلی هر مشخصه‌ای دارد جز همان مورد کلیت. شما با برق زدن این صفحات باید ضمن دانستن این که مفاهیم، داستان‌ها و ژرف‌نگری‌های این خردمندی بدون تأثیر از گذشت زمان آنچه را در ضمیر ناخودآگاه شما نهفته مانده است بیدار می‌کند، از این دریافت خود احساس راحتی پیدا کنید. وقتی کاملاً هوشیار شدیم می‌توانیم از طلوع آفتاب لذت ببریم و با غلطیدن به سمت دیگر و دوباره به خواب رفتن جلوه‌های آن را از دست ندهیم. من برای تهیه این کتاب از کتاب‌های بسیاری با موضوعات مختلف سود جستم، از روانشناسی و خودشناسی و فیزیک کوانتومی تا فلسفه و جامعه شناسی و اسطوره شناسی. من برای مطالعه رفتار بشر تلاش کردم تا نور مثبتی بر هر مفهوم یا تجربه بتابانم. ممکن است مرا یک فرد همیشه خوشبین بدانید، ولی من به عنوان معلم و درمانگر دریافتم که برای باقی ماندن در منفی‌گرایی دلایل ما خیلی ناچیز است. با منفی‌گرایی آن دسته از عقاید تقویت می‌شوند که با آنچه میل دارم با شما در میان بگذارم در معارض است. منظوری نیست که این کتاب را با عینک رنگی نوشتم یا با چنان عینکی باید خواند، بلکه معتقدم زندگی را نباید در زیر ابری از بدبینی سر کرد. باید توازنی به دست آوریم و این همان پیامی است که این کتاب القا می‌کند. توازن. ما همگی به نمونه‌های فشار روحی آگاهی داریم. همه روزه با آنها سر و کار پیدا می‌کنیم. از کسانی که قبل از ما بودند یاد می‌گیریم که ما هم می‌توانیم سریع‌تر حرکت کنیم. همانطور که در هر مورد از زندگی صدق می‌کند، بهترین نگرش در خواندن این کتاب گشودن ذهن و قلب من است. آنگاه که این مهم انجام پذیرفت، تمام چیزهای دیگر هم به توازن می‌رسند. نوشتن کتابی درباره معنویت بشر محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای را پیش می‌آورد. با اینکه محدودیت‌ها وجود دارند، امکان ندارد بدون مراجعه به رمز بزرگ طبیعت که خدا نام دارد، بتوان در این مقوله کتابی نوشت. هنگامی که درباره خداوند می‌نویسیم، به آسانی می‌توانیم به جای اینکه او را مفهومی محات و مرموز توصیف کنیم، به او فردیت بدهیم. موجود بشری. همان گونه که بسیاری از شما آگاهی دارید، من نیز می‌دانم که خداوند یک خدای مذکر نیست و من بسیار تلاش کردم تا با استفاده از ضمایر مذکر چنین استنباطی را تقویت نکنم. ولی بعضی از شماها ممکن است با من هم عقیده نباشید و من را مورد سوال قرار دهید و من این کار را تایید می‌کنم. بعضی نیز ممکن است در سازگاری با فشار روحی ارجاع‌های مکرر مرا به خداوند مورد سوال قرار دهند. این دیدگاه‌ها زمانی برای من منتقل شد که در شهر دیتون اوهایو در مورد فشار روحی و معنویت سخنرانی داشتم. خانمی با دست‌های گشوده به من نزدیک شد و به خاطر سخنرانی‌ام از من تشکر کرد. پس از رها شدن از فشار بازوانش گفت: فقط میل دارم بدانی که من به خدا اعتقاد ندارم، ولی آنطور که تو او را لابلای سخنانت گنجاندی برایم دلپذیر بود. بسیار ژرف نگرانه بود. او سپس قدری درنگ کرد، سری به علامت تایید تکان داد و با چشمکی از من دور شد. ارتباط ما با خداوند همان قدر بی‌نظیر است که خود ما بی‌نظیر هستیم. علاقه‌مندی من در نوشتن این کتاب در تشریح، توضیح یا توصیف خداوند نیست، چون چنین چیزی اصلا میسر نیست، ولی نادیده انگاشتن مفهوم الهی زندگی، ادراکی که با ثمرات تکنولوژی تقویت شده است، تنها به کشمکش‌های بیشتری منجر می‌گردد. صبحگاه این روز تازه، بلوغ هوشیاری بشری در تشخیص این امر است که هیچ گونه جدایی از خداوند وجود ندارد. همه چیزها به هم مربوط هستند. من تلاش کردم تا به آرامی حیطه‌های آرامش خودمان را تا سرحد بلوغ افزایش بدهم و ارتباط الهی خودمان را دچار تحول سازم. شما هر طور می‌خواهید برداشت کنید. من حداکثر تلاشم را به کار گرفتم تا لوح ضمیر پاک بماند و شما بتوانید در جهت فهم خودتان پیش برانید. همان گونه که در دیتون گفتم، مفهوم خداوند را در درون صفحات تنیدم و شما مثل آن خانم در دیتون ممکن است ادراکی کاملا مغایر با آنچه من ابراز می‌کنم داشته باشید. بخش عظیمی از سلامت معنوی در هوشیاری نهفته است. در تلاش برای توسعه این امر، چندین تمرین هوشیاری را طبق لیست آماده کردم. اینها به شما کمک خواهند کرد تا هوشیاری خودتان را هم در سطوح فشار روحی و هم در راه‌های کنار آمدن با آن افزایش دهید. بنابراین هنگام خواندن این کتاب قلمی در دسترس داشته باشید. و بالاخره چون می‌دانم در تکنیک ایجاد سازگاری شوخی چقدر اهمیت دارد، چند نقاشی کاریکاتوری را هم در آن گنجاندم. امیدوارم لذت ببرید. ما به درستی نمی‌دانیم در نوک یک کوه دقیقاً چه چیزی را می‌یابیم. ما به جستجوی خدا می‌رویم، ولی بعضی اوقات تنها چیزی که پیدا می‌کنیم ابرهای غم‌افزا و هوای نامناسب است. با آغاز این روز جدید، آسمان‌ها به پهنه‌های روشنی تبدیل می‌شوند. همه می‌دانند که همواره قله‌های کوهستان اولین نقاط روی کره زمین هستند که در آغاز هر روز جدید پرتوهای نور خورشید را جذب و منعکس می‌کنند. در مشاهده اولین درخشش نور خورشید بر نوک کوه‌ها چیز خاصی وجود دارد. این خود به مفهوم دعوتی برای انجام سفر و در آغوش کشیدن استاره است. همان گونه که یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید، هر سفری با برداشتن اولین قدم آغاز می‌گردد. امیدوارم مسیرتان شادمانه طی گردد. فصل یکم: فشار روحی با چهره‌ای بشری. من پیرمردی هستم که مشکلات بسیاری را شناخته که بسیاری از آنها هرگز اتفاق نیفتادند. مارک تووین. این روزها پر از فشار روحی است. می توانید این کیفیت را در چشمان مردم ببینید و آن را در صدایشان احساس کنید. احساسی است که علی‌رغم همه تلاش‌های ما برای چیره شدن بر آن، به نظر می‌رسد همواره حضور دارد. من که در دوران تصدی بوش و کلینتون در واشنگتن به سر می‌بردم، از نزدیک با پریشانی‌های همه‌روزه مردم مواجه بودم. نبض ملت که مثل یک بال زدن همیشگی پرجوش و خروش تداوم داشت، به وسیله عملکردهای شخصی و گام‌های سریع سرمایه‌داری که چهره ظاهری دموکراسی را عرضه می‌داشت، تغذیه می‌شد. به سرعت آموختم که در پایتخت این ملت جهنم چقدر محبوبیت یافته است. وکلای از جهنم، تصفیه‌های امنیتی از جهنم و سیاست از جهنم و تازه ترافیک. امکانات توقفگاه‌ها و شدت عمل‌ها را به حساب نیاوردم که همگی از آن جهنم بودند. در یک شب نویدبخش از فرودگاه ملی تاکسی گرفتم تا در میان طوفانی سرد به منزل بروم. در داخل تاکسی شنیدم راننده میگفت هوا از جهنم سرازیر شده است. بی اختیار به این فکر افتادم که عالم ارواح بالاخره تماما منجمد شده است. این روزها به واقع ایام پر استرابی هستند. گذر زمان سریع و انان گسیخته است و هر روز شدت بیشتری هم می‌یابد. نگاهی سریع به تیترهای روزنامه‌ها و یا چند دقیقه توجه به اخبار تلویزیون کافی است تا بر این امر تاکید کند که سر تا سر جهان به نقطه جوش نزدیک می شود. دلایل بسیار و متفاوت هستند. کمبود محل اشتغال، شبکه های مسدود شده دولتی، بیماری ایدز، خشونت های گانگستری، درون ریزی ها، تقلیل سطح جنگل ها، نقصان لایه اوزون، اعتیاد به مواد مخدر، تروریسم بین المللی، نابودی حیات وحش و حدوث بلایای طبیعی، همه این مشکلات سیاره ما و مردم آن را تحت فشار شدید قرار داده است. در حالی که پایتخت کشور سعی دارد اختشاش احساسات بشری را به اجمال بگذراند، بازتاب ارزش‌های فشار عصبی در سر تا سر کشور و ماورای آن طنین انداز است. این حقیقت از چشمان سازمان بهداشت جهانی WHO دور نمانده است. این سازمان با مطالعات و ارزیابی‌هایی که تقریباً در هر کشوری به عمل آورده است اظهار می‌دارد فشار روحی در سر تا سر کره زمین جاری و ساری است. انقباض و تلاش متزاید تایید می‌کند ما در سطح بسیار عمیق آگاهی داریم که فشار روحی بخش دائم و متمایز هر گونه چشم‌انداز بشری است. شاید دیاوردن این امر مشکل باشد، ولی در گذشته وضع بدین گونه نبوده است. قبل از دهه 1960 موضوع فشار روحی هرگز به صورت عنوان خبری مطرح نمی‌شد و حتی در امور جاری خانه هم احساس نمی‌گردید. ولی سرعت ایجاد تغییرات همراه با افزایش فناوری همه جنبه‌های زندگی ما را آلوده است. در حقیقت مردم تلاش دارند تا به یک جامعه پرشتاب همگام شوند. یک شنبه ها که زمانی به احترام خلقت الهی محترم انگاشته می شد، حالا فقط روزی به شمار می رود تا کارهای نیمه تمام و انواع خریدها قبل از شروع روز دوشنبه در آن فیصله داده شود. فناوری زمانی به ما وعده می داد که زندگی ما را ساده تر و کارآمدتر سازد و برای من ساعات استراحت بیشتری فراهم آورد. با این حال مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که ما در حال حاضر به جای ساعات استراحت بیشتر به استراحت کمتری رسیده ایم، در حالی که دستگاه‌های بسیاری مانند کامپیوترهای کیفی، پیجرها، تلفن‌های همراه، فرهای مایکروویو، دستگاه‌های فاکس و پست تصویری و صوتی ظاهراً ما را منظم‌تر و لایق‌تر می‌سازند، ولی در حقیقت ما بنده و برده این نوع فناوری‌ها شده‌ایم. کارل یونگ، روانشناس نامی، در کتابی به نام انسان جدید در جستجوی یک روح هشدار داده است که پیشرفت فناوری در کنار ماتریالیسم متقویت شده باعث ایجاد شکاف بیشتر در ذهن آگاه و ناآگاه می‌گردد، به عبارت دیگر همان خود و روح. این پیشبینی که در سال 1933 انجام شد با نزدیک شدن ما به پایان قرن 20 به واقعیت پیوسته است. امروز سرعت زندگی ما را نه تنها از عوامل طبیعت بلکه از جوهره الهی هم دور کرده است. این اتفاقی نیست که همگام با پیشرفت بهتاور فناوری و ارزش‌های فرهنگی وابسته به آن ما خودمان را در یک دوره از رکود روانی می‌یابیم. من اعتقاد دارم بین فشار روحی و معنویت بشری ارتباطی ذاتی حاکم است. آنچه برای من جایگاه و سطح مشخص شده ای داشت اغلب در سمینارهای فارغ التحصیلی دانشگاه ها مورد غفلت قرار می گرفت.